أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. عرض شد که بر مبنای خطابات قانونیه و این که در خطابات قانونیه انحلال نیست و در اونجا حکم شامل عجزه و ناسین و ساهین و همه میشه، اشکالات عدیده‌ای فرموده شده که حالا حوصله بیان همه اون اشکالات رو هم نداریم، حالا بعضیاشو عرض میکنیم، بقیهش هم به مطالعه و مراجعه آقایون واگذار میکنیم، چون بخشهایش که عرض کردم خیلی ربطی به فرمایش قائل نداره و در اثر حالا تصور دیگری که از فرمایشات ایشون شاید شده اشکالات ایراد شد. اشکال دیگری که در مقام بعضی از بزرگان فرمودن این هست که فرمودن اگر انحلال نباشه لازمش این هست که کسی قصد امر نتواند بکند، چون انحلال نیست که، بر هر کسی یه امری نیست که، و لابد باید بفرمان اگه قصد امرم کرد تشریع محرمه، چون امر نداره که، انحلال نیستش که. و حال این که و از واضحات هست که قصد امر میتوان کرد و بلکه بعضی در قصد قربت مثل صاحب جواهر اصلا قصد امر رو لازم میدونن، پس اگر مولا گفته فرموده سلو، تک تک نهی ببنده بگه سلو، الان ما که در این اعصار هستیم کجا به ما جبرئیل نازل شده بگه سلو، یا کجا سلو به ما گفته شده؟ خب الان ما مخواهیم نماز بخونیم قصد امر بکنیم، به فتوای صاحب جواهر هم باید قصد امر بکنیم، کو امر؟ امر ما نداریم. پس این قول به این که خطابات قانونیه غیر منحله هست و به تعداد افراد منحل نمی شود، این همچه تالیف فاسدی داره و لا یمکن الالتزام به این مطلب. پس این کشف میکنه از این که انحلال هست. در این کتاب شریف انوار الاصول فرمودن و رابعا لازم و عدم الانحلال عدم و امکان قصد الامر للمکلف، لانه این اذن لم يتعلق الامر به شخص المکلف، معنه لا کلام و لا اشکال فی امکان قصد الامر کل مکلفه. و لازم هو ان یکون المتعلق اشخاص المکلفین فی الواقع ولیکن به اندراج هم پی انوان واحد به انشاء واحد و به خطاب واحد و آزا نظیر و ما ازا قال البائع بعت و حاضر المعه الذي لا اشکال فی انحلاله الى معت تملیک ولذا لو کان بعضها ملکن لغیر البائع سار البیع باطلن او فضولین به نسبت الی مع بقائه على صحته بالاضافت الى غیره ولیس آزا الا من باب تعدد المنشأ و این کان الخطاب و الانشاء واحدا. خب این اشکال حسب اون چه که عرض کردیم از کلام قائل معظم رضوان الله علیه وارد نمیشه بر اون قائل معظم، چون ایشون میفرماید که خطاب منحل نمیشه، اما وظیفه هر کدوم دارن و فارق بین خطاب و وظیفه ایشون قال، یعنی منشأ نمیفهمد یکیه، وظیفه بر عهده هر یک گذاشته شده، ولی خطاب اینجور نیست که منحل بشه، خطاب ها ایجاد بشود. بنابراین اگه کسی اینجوری بگه که حالا اون تصویر اون چیه، اون ممکنه کسی اشکال دیگه ای بکنه و این اشکال نیست، این خب قصد همین وظیفه‌ای که به دوشش هست میکنه، من وظیفه نماز خوندن دارم به قصد امتثال همین وظیفه نماز خوندن اتیان میکنم، بلکه ممکنه شخصی بگوید اینجا مثل امر مشاع میمونه که مثلا عده‌ای فراوانی در یک ملکی شریکن، اینجا میگه ایها الناس صلوا، این صلوا مال همه است و قصد همین امتثال این صلوا رو میکنه. یه وقت میگیم اینجا از این صلوا یه برای هر کسی یه وظیفه‌ای پدید میاد که رو دوششه، بلا خطابن، وظیفه بلا خطابی بر دوشش میاد که اینجور فرمودن بعضی تلامذه، گفتم دیروز نقل کردم بعضی از تلامذه محقق ایشون اینجوری توضیح دادن که ایشون در درس اینطور میفرمودن که انحلال خطاب نیست ولی وظیفه هست، با همون جعل به دوش هر کسی وظیفه گذاشته میشه و خطاب منحل نمیشه که خطابات بشه. مثلا فرض کنید اگه کسی نذر کرده که من اصلا با فلانی نمیخوام مخاطبه کنم، من با اون نمیخوام مخاطبه کنم، آیا اگر بگه که به خطاب عام انسان ها برید مثلا فرض کنید که وظایفتون رو انجام بدید، امر معروف بکنید، میگن حس نذر کردی چون با این الان خطاب کردی، من خطاب به اون نکردم، ولو این حرفی که زدم شامل اونم میشه.
فهمید تصویر نداره این
که چی؟
فهمید در تصویرش ممکنه کلامی باشه.
حالا من یعنی اگه بخواد اشکال کسی بکنه باید به این اشکال اشکال نکنه، بگه آقا چجور میشه خطاب نباشه مثلا وظیفه به گردن بیاد چجوری؟ بله؟ نه نمیگم، میگم اگر بخوایم اگر کسی بخواد اشکال بکند به این فرمایش اینجور نمیتونه اشکال کنه، این قصد امر نمیتونه بکنه، چون اون قائل برای این قصد امر کردن دو راه داره، یا این که میگه بله همین امر مال همه است، این امر واحد مال همه است، اون قصد امتثال هم امر واحد هم میکن و مشاع کرده و مثل چه امر مشاع میمونه، مال همه است این امر، قصد امتثال اون امر رو میکنه.
قصد وظیفه بدل قصد امر میشه؟
بله.
قصد وظیفه بدل قصد امر میشه، چون صاحب جوار قصد امر رو فرمودن، فرمودن هرکی بدلش میشه قصد وظیفه هم انجام بده.
ببینید وظیفه یعنی چی؟ یعنی وجوب دیگه. یعنی منم واجبه، یعنی وظیفه، یعنی وظیفه وجوبی به گردن من.
قصد قبال قصد محبوبیت میشه قصد وجه دیگه.
نه نه، حالا اگه مثلا نه، اون وظیفه، اون وظیفه که به گردن چیه؟ یا وجوبه یا استحبابه به داخل، یا حرمته، یا چیزی دیگه. از اینا بهش تعبیر میکنیم بعدش. اون واقعیتی که اون وظیفه داره که به گردن خواسته است، دستور است، هر چی که حالا این تعبیرات مختلفی که ممکنه ما بگیم در مقامه.
یعنی هیچ قصد خطاب نمیگیره، میخواد بفهمه.
بلکه خطاب نمیکنه به معنای خطابون. معنی نداره.
قصد محبوبیت و ایناست.
حالا قصد محبوبیت، حالا
قصد تقرب یا قصد مثلا چیزایی.
حالا نه، فرض اینه که قصد تقرب به چی میشود؟ تقرب به چی میشود؟
همون قربت
مطلقا بعضی گفتن دیگه. حالا گفتن بله، نه اشکال اینه که این شق و این حسه از تقرب قطعا
صاحب جواهر میگه،
میگه این قطعا، ولو نگه متعین است، ولی قطعا تو ذهن همه از متشرعه و عقلا و همه که این قابل انجامه در اینجا. ولی که اگه شما بگید انحلال نیست، این ام قابل تحقق نیست. جواب اینه که این ام قابل تحقق هست. به چی؟ به که اگر به خود عنوان امر بخوایم تمرکز کنیم، میگیم این امر که هست، گفته سلو، خب این سلو مال همه است، چون مخاطبه به این سلو عنوانی است که با اون عنوان همه رو دیده، عنوان مکلفین یا سلو علین جمعی که توجهش کرده، توجه کرده به همه، گفته سلو. و بدون انحلال میگه امر واحد متوجه به همگانه، منحل به تعداد افراد نمیشه.
شما خود نمیگه توضیحی در مبنی صاحب جواهر دیگه، که قصد امر که داره میگه نه قصد امر به خودت، اون که میگه قصد امر مجزیه، یا مثل صاحب جواهر میگه لازمه، نمیگه قصد امر به خودت، میگه قصد امر جو قصد امر لازم است به خودت باشه.
یعنی امر به خودش هم هست حتی.
نه نه، حالا لازم نیست باشه، هر دو همین.
نه و اگر بگید صاحب جواهر اینجور نیست، امری که مختص به خودت هست و دیگران در او شریک نیستن و فقط مثل شخصیه هست، اونو نمیگه که صاحب جواهر، میگه اصلا امر لازم، اون جای امره.
جواب دوم این اشکال آقای
بله،
ام خطاب نیست، ام چیه؟
پس ام چی خطاب نیست؟
ام چیه؟
بله
اولی و
خطاب نه، خطاب نیست.
ام چیه پس؟ ام خطاب،
ام امر،
ام چیه؟ ام چیه؟ ام خطاب دیگه.
بله؟
ام چیه؟
ام یا بعث یا طلب، هر چی رو در حد بعض عوامل گفت.
بعث همه اینا مگه فعل نیست؟ مگه از سلو نیست؟
خب ببینید در سلو دو چیز دارن.
حرف قشنگه، میگه آقا وظیفه چیه؟ شما روی تخت میگی قصد الامر. ام چیه؟ ام همین سلوه که میگی، میفرمایید که ازش هم فعلا نمیخوام به ما و هو هم بفهمیم و اینو نمیخوام امتثال کنم. جواب اول خوبه، بفهمید سلو خطاب قانونیون مشبه به از دالی که میفهمید مثل علل اشاعه هست، همه رو شامل میشه، سلو برا همه است. چی گفته حتی باید انحلال باشه تا بتونم من امتثال کنم؟ نه، هم بیه که همه رو دیده جنه. این حرف خوبه. اما حرف دوم که فرمایید از این در نیاریم، بگیم امر نیست وظیفه هست. امر چی؟ امر صفت عارض خطابه. اگر میگید نمیشه و نمیشه،
خب پس شما دارید همونجا که گفتم اگه کسی بخواد اشکال کنه باید بره اونجا اشکال کنه، اونو دارید میفرمایید.
نه شما
دارید، نه ما این میگیم
جواب میدیم،
نه نه
بگم یه جواب بدید خوبه، سلو همه رو داره میگیره.
بله دیگه، همینطور داریم در میگیم، یکی اگه امر رو عنوان امر میگید، امر داریم اینجا و همون امر واحد مال همه است، اونو قصد میکنه. و کسی نگفته که ما امر خاص به شخصی لازم داریم، این کسی نگفت. مگر قائل مستشکل برگرده بگه نه من اینجوری میگم، میگم این مسلم است که هر کس میتواند امر قصد امر خاص به خودش را بکند.
اون در صورتی که وجود داشته باشه
نه، یعنی در شریعت اینجور مسلمه، پس من میشه داره جوابینه که نه این همجور مسلمی نیست. اگه از باید اینجوری بیادش یعنی برگرده ایشون بفرماید که بله هر کسی مسلم است در فقه و در اذهان متشرع که هر کسی میگوید من امر خودم را میخوام امتثال کنم، امری که اختصاص به خودم دارد و مخاطبش فقط خودم هستم و به کسی دیگه ربطی ندارد. اگه اینم باز امر مسلمی بود
که اصلا قطعا مسلمی تشریعه، این که چون تشریع هیچ کسی از متشرع انصافا این طوری سلاتی که برامال منه مال داداشم نیست،
نه امرش نه امرش
متشرع مرتکز ذهنشون اینه که میگه منم احد از مسلمینم، احد از مخاطبینم به سلاتم، اونی که حسنه منو دیده رو میخوام امتصال کنم که این خوب با سلو هم سازگاری داره، در سلو همه رو دیده شاره. اما نه بخواد بگیره اون سلویی که فقط خدا برا من گفته، سلویی که خدا برا من گفته، همه هیچ کسی از متشرعه این حرف
نمیزنه، احترام کرده سلو فقط برا من گفته، به خدمت شما نه سله گفته. خب این به خدمت شما عرض شد که حالا ما بر میگردیم به خدمت شما عرض گفتم که خیلی چون عرفان فرمایشات اینجا فراوان گفته شده و خیلی هاش اصلا تقریر کردن اشکال به ایشونم اینقدر مشکله، دیگه اونو احاله میکنیم به اینکه آقایون مراجعه میفرماین. اینجوری من میخوام عرض کنم، ما از کلام مرحوم امام رو هم رفته دو دلیل یا سه دلیل استفاده کردیم. دلیل اول این بود که در بین عقلای عالم دو جور جهل دستور داریم، یکی شخصیه و یکی قانونیه. این یه مقدمه دوم بود که در خطابات قانونی در بین عقلا انحلال نیست و فلزاز اون شرایط و یا محاذیری که از امر شخصی و در قسم اول گاهی لازم میاد یا شرایطی لازمه تا اون امر قابل امر شخصی قابل اصدار باشه از مولا، این در خطابات عمومی و قانونی نیست. مثلا در خطاب شخصی باید اون قادر باشه، عاجز باشه معلوم نداریم میگم برای چی رم میکنی، ولی در خطاب قانونی اینجوری نیست. یا در خطاب شخصی باید ملاک داشته باشه، آره همون یه ملاکی اونجا وجود داشته باشه، اما در خطاب قانونی اینجوری نیست. حالا اونجام که میگیم ملاک وجود داشته باشه، حالا یا در اون فعل برای اون شخص یا در این امر شخصی که مولا داره میکنه ملاک وجود داشته. بلکه در یا ملاکش امتحان باشه مثلا، بلکه باید گتره نباشه در این امر شخص، اما در خطابات قانونی و عمومی اینجور نیست که باید حتما ملاک دیگه داشته باشه. اگر اکثر افراد قریب به اتفاق شما نه تک و توکی خطاب شاملشون میشه، قانون شاملشون میشه و لازم نیست حالا در اون ملاکی وجود داشته باشه. اینم ادعای دوم که در خطابات عمومی و قانونی در بین عقلا اینجوریه. و مقدمه سوم هم این است که ظاهر خطابات شرعیه الا این موارد ویژه و خاص، مثل این که یا ایها النبی صلی الله علیه وسلم که به خود پیامبر مثلا خطاب هست، دیگه معمول خطابات شرعیه این است که از قسم دوم است نه قسم اول. و وقتی از قسم دوم شد پس بنابراین همین جوره که گفتیم که در بین عقلا عاجز رو شامل میشه، جاهل مرکب رو شامل میشه، غافل رو شامل میشه، ناسی رو شامل میشه، عاصی رو شامل میشه، اینا هم همین جوره. این بیان اول بود. بیان دوم هم این بود که یه قضیه است، این قضیه قیاس استثنایی رو تشکیل دادن که اگر از قسم ثانی باشه، از قسم اول باشد خطابات، حالا یا مستقیما یا به انحلال، یلزم محاذیر. و چون محاذیر باطل است پس مقدم ثابت میشه که اون قسم است. اینم بیان دوم بود که ازشون استفاده شد. اما بیان اول که ما بگیم خب مقدمه اولاش واضحه، قطعیه، درست. مقدمه ثانیه محل صحبته که آیا واقعا در عقلای عالم این چنینه که در خطابات قانونی و عمومی در اونجا این شرط این که باید قادر باشه، عاجز نباشه، این شرط نیست در اونجا؟ اینو قبول داریم که فی الجمله احکام خطاب شخصی با خطاب قانونی متفاوته، فی الجمله این چنین هستش. اما تمام این مواردی که حالا عائل معظم می فرماید مثل عجز که مانع نیست، یا عدم، یا قدرت شرط نیست، این در بین عقلا به ذهن ما نمیاد اینجوری باشه. آدم از وقتی خودشو میشناسه، وقتی به ذهنش مراجعه میکنه، مستبعد میشماره یا غیر صحیح میشماره، میگه که خدمت شما عرض شد غیر قادرها، کسی که کاری نمیتونه انجام بده. مثلا یا ایها المسلمون، حالا یا ایها الانسان، اگر بگوید این آیه شامل بشه بچه شیرخوار میشه، شامل مجانین میشه، همه تو ذهنشون که از اینا انسان، اینا مقصود نیستن. ولو عنوان ها هم شاملشون بشه، عناوین مأخوذه در عبارات مقنن شامل اونا بشه، اما میفهمن که تو مراد جدی نیست، و اگر تقییدم نکرده میفهمن تو مراد جدی نیست. من که عاجزم، من که قدرت بر این کار ندارم که بر این دستور رو داده باشه. بله، اون بشاعتی که قبول داریم، اون بشاعتی که در تشریع، در تکلیف خاص وجود داره، اون بشاعت در اینجا وجود نداره به اون شدت، چون در اونجا تضاعف پیدا میکنه، لغویت و بی اثری و اینا، برای اینکه هم اون قدرت نداره. خب این چیه که به دوشش میگذری؟ و هیچ فایده هم برای این دستوری که صدر ملک متصور نیست، اما در اونجا که خطاب به همه هست، اونجا یه فایده برای این دستور، بر اصل این دستور متصوره، چون شامل قادرها میشه. منتها این که از او در بین اونا این غیر قادر رو هم اراده کرده ان، این بخشش از نظر عقلایی مبرر نداره. پس یه مبرری، اصل مبرر بر اصل این کتاب، اصل این خطاب، اصل این جل وجود داره، اما اونجا که خود به شخص باشه، نه برای اصلش، نه برای برفرش، هیچی نیست. فلذا اونجا اشد و بشاعتن و استبعادن هست اونجا، اینجا کمتره. ولی این دخالتی در این شدت و ضعف، دخالت در اصل مطلب پیدا نمی کنه که در ذهن عقلا اینجوری نیستش که خطابات قانونی شامل عاجزها می شود. بله ممکنه بگیم شامل عاجزهای به خدمت شما بالاختیار چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بله، اما کسایی که به ذات غیر قادرن بله اون توی اذهان عقلا این است که خطا تکلیف به اینا وظیفه رو دوش اینا گذاشتن، حالا چه خطاب متوجهشون باشه چه از دل خطاب بخواد وظیفه بگید تولید میشه، این در اذهان نیست. و با این مطلب ظواهر شرع هم به خدمت شما هست تناسب داره، همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها خب با این سازگاره، نه اینکه حالا بعضی توجیه خواستن شاید نمیدونم بعضی کلمات بعضی آقایون هم اینجایی مثل که فرمودن تو بعضی کلمات هم بعدن دیدم که مثلا لا یکلف الله نظر به اون نهایت تکلیفه که اون حالت تنجزش باشه به اون نظر داره که بالاخره خدا کلفت نمیگذاره. کلفت که ایجاد میشه از نفس سله و تقتب و اینا که ایجاد نمیشه، از مقام تنجز ایجاد میشه، اونجاست که کلفت آوری هستش. الان اون حکم عقله، تنجز مربوط به شارع نیست، البته دخالت داره خون رو جعل میکنه در سلسله رسیدن به اونجا جعل شارع قرار داره، اگه جعل نمیکرد خب مقام تنجز هم پیدا نمیشد. و این کلمه لا یکلف الله درسته در اصل لغت عنوان کلفت وجود داره، اما دیگه تکلیف به معنای همون اوامر و نواهی و خواسته هاست دیگه، نه اینکه اون ریشه در همش ملحوظه. فلذا برای کسی که اصلا از تکلیف خدای متعال شادمانه، هیچ کلفتی بدش نداره، بعضی هستن اینجوری هستن که نه تنها کلفت برشون نداره بلکه از این تکلیف شادمانه. خود ما هم تو زندگی شخص از خدا میخواییم که مثلا فرض کنید فلان بزرگ به ما که فلان کار بکن، اصلا افتخارمونه، نه کلفتی بر ما نیست، ادنا کلفت هم نیست، بلکه منت داره میگذاری که یعنی از نزدهایی خودمان که انا یه منتیست متوجه ما شده که از ما اینو خواسته، همین هم بهش تکلیف گفته میشه. خیلی از این الفاظ که در ریشه اصلیش یک معانی تضمن داره و وجود داره و بعد حالا در استعمالات و بعد تطورات لغت دیگه اون خصوصیت همیشه ملحوظ نیست. مثلا تکلمه تکلیف هم همینجوره، تکلیف یعنی در عرف عام و مردم همیشه یعنی همین دستورات. بله
اینکه آیه
حالا
تو زمان
ائمه یه بوده، اون وقت هم همین جور بوده، بله همون وقت هم همین جور. تکلیف یعنی این، یعنی دستورات، تکالیف شرع یعنی دستورات شرع. حالا پیامبر اکرم برای پیامبر هم هستش، ولی اون که پیامبر اکرم حتما ایشون و خدمت شما عرض شد که خلفای بزرگوار ایشون 14 تا میدانیم اینجوری هستن که اونا حتی غیر اونا آدم هایی هستن که در مقام این تکالیف هیچ برایشون کلفتی نداره. نه آقای عزیز کل ببینید
شاید بفهمه تو موقع اینطوری بوده که
بله
زمان اون موقع با
لا یکلف الله همه میفهمن از این لا یکلف الله یعنی لا یأمر الله ولا یحرم،
حالا
اینا یعنی نه این که به خدمت شما عرض شد یعنی به زحمت نمی اندازه شما رو در مشقت و کلفت نمی اندازه،
میگه با اصل عدم نقض دارید میفهمید
بله
اون که زندگی نمی کنید ما
لا اقل همین، یعنی نه یه وقت عدم
نقد،
بله من جذب دارم. حالا شما ندارید به اصالت عدم نقد تمسک کنید. ببینید اصالت عدم نقد یا استصاب قهقرائی یا اصالت ثبات فی اللغه و همچنین فی الجمل که شهید صدر هم میفهمد فی الجمل هم اصالت ثبات داریم، خیلی خب کسی شک داره خب به اصالت چیز تمسک کن که عرف حالا اینجوریه، عرف اون موقع هم همینجور. از این هم صرف نظر کنیم، با کسی که مأنوس به کلمات و کتاب و سنت و اینا میشه میدونی که این واژه ها اینجوری نیستش که اون معانی خیلی از اینا اون معانی اصلیه که در لغت بوده در اینا تحفظ شده باشه. مثل کلمه مال میمونه که شیخ اول بینق میکنن در مال در لغت بین ذهب و فضه است، اما کجا دیگه مال به این معناست؟ نه کتاب نه سنت به معنی ذهب و فضه نیست. اموالکم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ذهب و فضهاتون. اون ریشه اصلی این بوده، بعد دیگه در اثر تطور در لغت و در عرف که بعضی از اینا این تطوراتش برمیگرده به میلیون ها سال شاید، نمیدونیم حالا از وقتی که مثلا لغت کم کم اینا اینجوری حال در اصل برای اون بحث شده بود.
این جواب به تنظیم نمیشه.
بله
این جواب از داری که از لایو کلیف الله میخواید جواب بدین به حضرت امام، این جواب نمیشه. چرا؟ حضرت امام یک برهان چی بر این که خطابات باید قانونی باشه؟ برهانه بخاطر محاسی.
نه بعد این جواب دومه، ما حالا جواب اولو داریم میدیم، ما بعدا فعلا استدلال اولو داریم جواب میدیم، استدلال دوم و محاضی رو باید تک تک اون محاضی رو محاسبه کنیم، الان اون کار نداریم. بیان اوله که بابا ایشون فرمود چی؟ فرمود در عرف عقلا ما دو جور خطاب داریم. درست، دو خطابات قانونیه این جوره شامل اینا میشه.
اصلا دو هم نه، اصلا دو هم نه، هم یک، هم برهان، هم استدلال. بعد شما وقتی استدلال رو برد به این نتیجه رسید که تکلیف خطاب خطاب قانونی.
بله.
حالا شما میفهمید که چی میخواید بفهمید.
حالا عرض میکنیم که
کلف الله چی کار میکنید؟ ایشون میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همون لسان لسان عذره که خدا میخواد بفرماید ما تکلیف غیر عذری و تکلیف منجزه غیر عذری منجزه تامله برای کسی قرار ندادیم. وقتی استدلال میاره مجبوره که لا یکلف الله رو اینطوری تعبیر کنه، یعنی حتی الان چون ظاهر حتی شما ظهور سازی میکنه.
نه این بخ
از ظهور میتونه دست بکشه، میگه چون من استدلال دارم من میرم از ظهور دست میکشم، پس لایو کلفه رو چیکارش میکنم؟ یعنی تکلیف منجزه ای ندارد خدا و این هم محال استعمالش که لایو کلفه لا نفس الا وسعها، یعنی خدا مشقت و کلفت آوری نمی کند مگر اندازه وسعش دارد، یعنی به مقدار قدرتشه که معذور نیست و تکلیف منجز گردنشه. اگر خواستش عذری داشته باشه که تکلیف برش ثابت و منجز نمی باشد.
اگه کسی بر دوش خودش عاجزه بگن تو هم سله داری، این منافات نمیبینه با لایو کلف الله نفسا الا وسعها، میگه چیه پس شما وظیفه به گردن من گذاشتی؟
نه نداره دیگه، میگه امام میگه من استدلال آوردم که خطاب قانون.
بابا چه استدلالی؟ نه این اولا این بخش اخیر که داشتیم میگفتیم این که جواب امام نبود، جواب امام این بود که شما که میفرمایید در بین عقلا این چنین است که خطابات قانونی شامل عجز هم می شود غیر قادرین هم می شود، در خطابات قانونی عقلاییه اونجا اینجوری می شود، به جاهل مرکب هم شامل می شود، ناسی رو شامل می شود، نمیدونم ساهی رو شامل می شود، غافر رو شامل می شود، همگان رو شامل می شود در خطابات قانونیه. گفتیم این در بین عقلا اینجوری نیست. خب و گفتم نه 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 جواب دیگه نبود، نه 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 گفتیم که بلکه ظواهر شرع هم جواب تمام شد،
بلکه خب همین
نه این جواب نیست، میگیم ظواهر شرع هم با همین درک عقلایی که میگیم اینجوری نیست و بله از این آیه شریفه وقتی آدم نگاه میکنه میفهمه که بله خدا تکلیف نمیفرماید، نه به معنی اون کلفته است که یعنی تنه، یعنی اصلا بر دوش شما که عاجزی چیزی قرار نداده و همون فهم عرفی.
اما میگه چون که اون
و این تکلیف هم نیاد بگید تکلیف یعنی کلفت توش خوابیده، متضمن معنای کلفت و مشقت است. پس تکلیفی که تو معذوری چون کلفت برات نمیاره اونو نفع نمیکنه. نه ظاهر این که کلفت تکلیف نمیفرماید یعنی امر و نهی نمیفرماید به کسی قادر نیست.
اصل جواب
این که
اصل جواب همین است که در عرف اینجوری نیست.
خلط ثبوت و اثبات
در بین عقلا اینجوری نیست.
این خلط ثبوت و اثبات دیگه
یعنی چه ثبوته؟ من
چرا یعنی در شما یه جمله استفاده شد در یک کلام میخوام بگم چرا؟ چون شما فهمیدید که امام که داره میگه که ما محاضر نمیم به حسب خطاب محضور وجود نداره، ولی واقع مسئله رو که نگاه میکنیم میبینیم که محضور وجود داره بین عقلا.
نه ببینید نه من
شما
میخواید من رو تو اون کانال بیاندازید که خودتون قائم. من اینو نمیگم، ببینید من دارم اینو میگم.
نه نه اقل و محضورانه چون از جهت خطابش مشکل نداره ولی ثبوتش مشکل داره. یعنی شما اومدید هی محاسبه اثباتی کردید که به این دام افتادید. اگر ثبوت رو محاسبه میکردید دیگه اینطور نمیشد. چقدر ثبوت و اثبات؟
ببینید یه وقت شما میخواید بگید مستحیل است نمیشود، اینجوری میخواد بگید.
نه.
یه وقت نه، اون بیان اول اینه که تو عقلا خطاب قانونی اینا رو شامل نمیشه. حالا صبر کنید، تو عقلا شامل میشود فرمایش ایشون که تو عقلا خطاب قانونی شامل میشه اینا رو. پس حالا که شامل اینا میشه خطابات شرعی هم وزانش خطابات همین عقلاییه و عرفیه است، پس اینا هم شامل میشه. درست؟ جواب اینه که ما میگیم تو بین عقلا هم شامل نمیشه. حالا درست؟ نه تو اذهان عقلاییه و عرفیه ما میبینیم که اینجوری نیست که عاجز رو عاجز رو شامل نمیشه. درست؟ اینو شامل نمیشه. جاهل رو شامل میشه. کتابات جاهل رو شامل میشه، بلکه خطاب جهل میکنن و غرض عقلایش اینه که خب بره تحصیل کنه عالم بشه. ولی اگه سب بکنن تا بره عالم بشه، عالم به چی بشه؟ پس باید خطاب و جهل بکنن، دستور و قرار بدن،
مشترک
باید بگن بره تعلم بکنید. خب اونجا درست. اما جاهل مرکب رو شامل می شود یا نمی شود؟ باز جاهل مرکبی که تبدل علم ممکنه برش پیش بیاد،
اونم شامل
میشه. اونم بله اشکال نداره. اما غافل را چی؟ غافل بالمره. غافل یه وقت یه جوریه که با نفس خطاب مثل خطاب شخصی از غفلت درش میاری. مثل اینکه آدمی خواب بلند میگه پاش نماز تو بخون، با همین هم امر هم بلندش داری میکنه. خب اینجا اشکال نداره، ولی غافلی که بالمره از غفلت بیرون نمیاد اونجا هم نه خطاب منویس من شامل او بشه. حالا این که عقلا به خدمت شما از میگن خطاب به غیر قادر درست نیست، نه یعنی اصلا نه که خطاب که بهش مخاطبه کنه، بله جعل وظیفه بر او، جعل وظیفه بر او. حالا چیه؟ مستبعده یا نه اصلا غلطه؟ چون بالاخره قانون گذاری از شارع، صدور این از شارع، این باید عبث نباشه، باید لغو نباشه
ذاتش.
و مثلا بر همچه آدمی که نمیتونه انجام بده عبث و لغوه. بنابراین این به خدمت شما عرض شد که برهان یعنی دلیل اول این است که اینجوری نیستش که در بین عقلا خطابات قانونیه اینجور سعه داشته باشه و حتی عاجزها و غیر قادرها و همه اینا رو شامل بشه. در خطابات عرفیه اینجوری نیست،
یا مستبد یا محاله.
بله مثلا حتی تو پارلمان ها که یه چیز رو جعل میکنه، حالا به قید قدرت هم بهش نمیزنن. آیا مثلا کسی تو ذهنش میاد که این مقصود حتی عاجزها هستند، کسایی که نمیتونن هم چی کاری رو بکنن؟ تو ذهن کسی نمیاد که... یا مثلا حالا مثلا فرض کنید اگر ولی امر گفت که آه برای ماه رمضان همه برن استهلال، آیا مثلا کوران به نظرشون میاد ما باید بریم استهلال؟
وظیفه داریم
ولی معذوریم. آره نه اصلا مقصود ما نیستیم. اونا میفهمن ما مقصود نیستیم، نه مقصودیم و معذوریم. یا اگر گفت که مثلا حجاج مثلا میگوید که طواف کنن ماشیان، کسی اصلا پا نداره، قطع شده پاهاش، میگه ما وظیفه‌مون معذوریم، میگه ما مراد ما نیستیم، حالا باید چه بکنیم؟ اصلا وظیفه طواف دیگه نداریم یا چی؟ میره سوال میکنه، باید نائب بگیریم مثلا، یا بگیم که ما رو رو دوش بگیرن یا رو یه چیزی بذارن بچرخونن دوره، میره سوال میکنه، ولی میدونه اون وظیفهش نیست، نه اینکه رو دوشش از تو معذوره. این به خدمت شما رسد که مال استدلال اول. اما استدلال دوم که دیگه فقط نامش رو ببریم، اون استدلال دوم ما باید اون معاذی رو که گفته شده از تک تک اون معاذی رو محاسبه کنیم، ببینیم اونا وارد میشه یا وارد نمیشه، که اون بحث خوبیست. اون به خدمت شما رسد انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.